أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحثمون در فرع سوم و چهارم بود، نسیان و جهل به موضوع. بحث نسیان فی الجمله عرض بکنم، گفتیم که اگر کسی لباس غصبی و ناسیان پوشید باش نماز خوند، نمازش صحیح. در اینجا نظریات مختلفی بوده، سه تا نظریه تو اینجا هست. ما این سه تا نظریه رو ازش فارغ بشیم، ببینیم چیکار باید کرد. یک ادعای غالب صحت میشن در اینجا، در نماز شخص ناسی غالب صحت میشن و دلیل اینه، حدیث رفع دلالت کرده بر استثناء ناسی و مقتضای اطلاقش حدیث رفع اینه که آقا شخص ناسی هر جور که میخواد بوده باشه، به خاطر حدیث رفع این حکمی از این جهت نداره و نمازش صحیح. بعضی ها به این فرقه شدن تصور کردن و گفتن، بعضی هم این استدلال رو آوردن بعضن که علت این که نماز شخص ناسی مورد قبوله به خاطر این که حدیث لاتعاد اینجا رو میگیره. مورد نسیان یکی از موارد حدیث لاتعاده که اینو من تو جزوه ننوشتم، متذکر بشین خودتون بنویسین اینو. یکی مقتضای اطلاق حدیث، مقتضای اطلاق حدیث رفع، ثانیاً اطلاق حدیث لا تعاد. این اطلاق یشمل الناسی قطعاً. یک کلامی فقط واقع شده که اونو بعد تو ضمن قول سوم خدمتون عرض میکنم و اونی که تصور شده که ما این صحت رو به جاهل قاصر تقلید بزنیم، که این همون قول سومیه که بعداً ما بهش انشاءالله میرسیم بعد بحثشو بکنیم. این دلیل قول این اول که دوتا دلیل شد و غالب سر ظاهرن دوتا دلیلم خوبه و تمامه، ظاهر این دوتا دلیلم خوب و تمامه، تا ببینیم اون دلیل قول سوم آیا تقلید به شخص قاصر باید بزنیم یا نه. خب حالا ما الان فعلا بحثمون سر ناسیه، اطلاقش غیر ناسی هم میگیره، اما الان فرع سوم ما ناسیه. پس درباره شخص ناسی ما میگیم که اشکالی نداره، منتها اطلاق لاتعاد جاهل مقصر رو میگفتیم نمیگیره. اما بحث ما الان درباره ناسیه. ببینید یه نکته رو من عرض کنم، جاهل قاصر و مقصر نباید بون تو بحث ناسی خلط بشه. ما در مورد ناسی میگیم صرفا این شخص ناسی، چه این جاهل قاصر باشه چه مقصر باشه، ناسی هم خارج شده از این مسئله. ممکنه در ناسی هم قاصر و مقصر درست کنیم، بگیم آقا یک ناسی قاصره، یک ناسی که این مقصره. آیا این تفصیل تو مورد ناسی باید بدیم بین قاصر و مقصر؟ ظاهرا در ناسی ما تفصیلی دیگه نداریم، اونی که ما تفصیل داشتیم تو جاهل بود. تو ناسی دیگه بگیم قاصره یا مقصره دیگه ما نداریم. در ناسی همین که فراموش کرد، این ظاهراً به اطلاق حدیث رفت به حدیث لاتعاد اشکالی نداره، منتها بعضاً یه قیوداتی رو بهش زدن که حالا بعد صحبتشو میکنیم انشاءالله. نظریه دوم نظریه بطلانه، اینم یه سری از اعازم نقل کردن، بعضاً نسبت دادن به علامه هلی تو بعضی از کتبشون، به شهید ثانی نسبت دادن، به فخر المحققی نسبت دادن. ادله‌ای که براش آورده شده خیلی ادله قوی نیست. بعضن یک دلیلش اینه که میگن که اگر شخصی ناسی بوده باشه و به لباس غصبی خودشو بپوشونه، مثل کسیه که عریانه یا مثل کسیه که تستر به ظلمت و به ید کرده. تستر به ظلمت و ید در نماز مورد قبول نبود. ببینید تستر به ظلمت و ید مال کجا بود؟ تستر به ظلمت و ید مال جایی بود، تستر به ظلمت و ید مال جایی بود که جلو نامحرم خودشو بتونه بخواد بپوشونه. جلو نامحرم گفتیم اگر خواست تستر بکنه، میره آخر اتاق چراغ خاموش میکنه، میگیم اشکال نداره. چراغ خاموش بوده باشه، این تستر نکرده باشه، یعنی حجابی نداشته باشه رو سرش، چادرش کنار بره، مثلا موش بیرون باشه تو مورد ظلمت اشکال نداره، تستر از نامحرم صدق محمود تو باب نماز، تاریک هم که بوده باشه باید چادر سرش باشه، تاریک هم که بوده باشه باید اون حجابه روش بوده باشه، تستر تو اونجا توش صوبیت عقص شده بود، لباسیت عقص شده بود، یا ما یلحق به صوبه و لباس، مثل اون بحثی که گفتیم چیزی که ملحق به صوبه و لباسه. این مستشکل اومده گفته ستر به امری که غصبیه مثل اینه که اوریاننه، یا مثل اینه که یه ستری کرده که مورد قبول شارع نیست. ببینید اون تستر واقعا داشته، از تستر توی تاریکی هم تستر هست، یا تستر به ید تستره، اما شارع این ستر رو قبول نداره. ببینید میخواد بگه شارع ستر رو قبول نداره. کسی که با دست خودشو میپوشوند، با دست خودش خودشو میپوشوند، تستر کرده، اما شارع این تستر رو قبول نداره. ببینید میخواد بگه تستر کرده، شارع قبول نداره. این میگه این جزء مواردی است که شارع تسترش رو قبول نداره. چطور تستر به ظلمت تو باب جنون نامحرم قبول داشت، اما در باب نماز این تستر رو قبول نداشت؟ تستر به ید تستر هست، واقعا خودشو پوشونده، اما شارع قبول نداشت. ببینید شارع اعتبار ستر خاص کرده. خب شارع که اعتبار ستر خاص کرده، اعتبار ستر امر مباح کرده، نه ستر چیزی که غصبیه. اونی که غصبیه مثل همون اینی که تستر کرده به چیزی که شارع اینو رو صحه نگذاشته. این اشکال ایناست. میگن چون نهی شارع نسبت بهش رسیده، سترشو شارع قبول نداره. این سطر رو شارع قبول نداره. جوابی دادن آقای حکیم از این قول، گفتن این خلاف اطلاق دلیله. ببینید یه نهی خورده به سطر به امر مغصوب، این نهی که خورده جدا اون نه رو کنار بذارید، بعد از یک طرف این صبح هست یا نه، شارع گفته بود با لباس خودتو بپوشون، یعنی با لباس خودشو پوشونده، پس از یه طرف هم شارع امر کرده بود به این که سطر بکن با لباس و با صبح، امری که کرده بود که با لباس و با صبح خودتو ستر کن، این امر چنو امری بود؟ اطلاقی بود. اطلاقش هم شامل مغصوب میشد هم شامل مباح میشد. درسته که اینجا الان یه نهی هم اومده، اما فرض اینه که اون امری هم که شارع کرده بود امر چی بود؟ امری بود که اطلاق داشت، اطلاقش شامل هم لباس به اصطلاح مباح میشد هم لباس غصبی. آقای حکیم به این جواب میدن، میگن این خلاف اطلاق دلیله. حالا حرمت واقعی داره به خاطر اون به اصطلاح اینکه این امر مباح نیست و غصبیه، این باعث تقیید اون اطلاق نمیشه. یعنی تو اون وجوهی که برای مسئله اباحه به عنوان دلیل اومدن ذکر کردن، ایشون اینو مقید اون نمیدونه، میگه آقا اطلاق داره به اصطلاح این مسئله، وقتی اطلاق داشته باشه ما تو این فرق قائل میشیم به اینکه این اشکال تمام نیست، یعنی این یعنی دلیل بر بطلان تمام نیست. این فرمایش آقای حکیم، پس دلیل بر بطلان رو تمام ندونستن. من یه نکته فقط اینجا ذکر بکنم، آقای اصلا این بحث ما اینو خیلی روش دقت کنین، چون جزوه ننوشتم اینو من بگم بعد وارد دلیل بعدی شم. بحث ما بر فرض اینه که ما اباحه رو شرط بدونیم در لباس مصلی. بحث ما اول فرق گفتیم، گفتیم این فروعی که داریم ذکر میکنیم بر اساس اینه که اباحه رو شرط بدونیم، حالا یا بالفتوا یا علل احوت، مثل آقای خویی که علل احوت تو ساطر شرط دونست. بحث ما رو این مبناست، یعنی ما با فرض این که قائل به اباحه حرف خودش رو به کرسی نشونده، با فرض این که اباحه شرط شده، میخوایم تو مورد ناسی بگیم آقا این فرد ناسی نمازش اشکال نداره. از این جهت داریم میخوایم بیایم جلو. اینی که الان آقای حکیم دارن میان میفهمن که این خلاف اطلاق دلیله، این اطلاق دلیل چیه؟ اینی که بگه اطلاق دلیل بگه خودتو ستر کن، خودتو ستر کن، چه میخواد ساتر غصبی باشه چه مباح باشه. خب اونی که قائل بود به شرطیت اباحه که این حرف قبول نداشت که، ببینید اونی که قائل بود به شرطیت اباحه که این اطلاق قبول نداشتش که، درسته یا نه؟ اون داشت میگفت آقا از ادله من استفاده کردم، از اون نهی که خورده به لباس غصبی، من از اون نهی استفاده کردم که این لباس اگر غصبی بوده باشه، چون مورد نهی سطرم به او دیگه سطر مورد تایید شارع نیست. حالا شخص اگر ناسی بوده باشه با اون لباس غصبی که مورد تایید شارع نیست شرط شده اباحه نماز بخونه، میگه اشکال داره. شما بیایی تو جواب این بیای بگی خلاف اطلاق دلیله، این ظاهرا اطلاق دلیلی که مثلا ما بخوایم بیایم ذکر بکنیم به درد کار ما نمیخوره، الا اینکه یک تفسیر دیگه ای اینو من بگم، بله اطلاق دلیل ذکر بکنیم که حالا اون باشه، من بعد خدمتتون عرض میکنم. این جمله دوم آقای حکیم، مجرد حرمت واقعی لایق تزی تقید، و این اگر ناظر به همین باشه که اون اطلاق دلیل رو که شامل سطر به مغصوبم بشه بخواد اونو بیاد بگیره، حرمت واقعی مختصی تقیدش نیست، الا اینکه شما بیاید جور دیگه این مسئله رو بگید، بگید که اینجا شخص اومده اینو میگه، داره استدلال میکنه، میگه که این سطر مورد قبول شارع نیست، چون شارع گفته بعد لباس مباح بوده باشه، این لباس غصبیه پس مورد تایید شارع نیست، همین که واقعا مورد تایید شارع نبوده باشه دیگه تو مورد نسیانم فایده ای نداره، چون شارع این شرط رو اعتبار کرده بود در نماز بوده باشه، این شرط رو این شخص انجام نداده، واقعا حرام بوده، شرط نماز رو رعایت نکرده، اینجوری بیاد دلیل بیاره، اون موقع بعد شما در مقابلش چی بگید؟ بگید که درست شرط واقعی رو نیاورده، اما حدیث رفع اومده میگه شرط واقعی اینجا چیه؟ رفع شد چون ناسی بود. یا حدیث لاتوات گفت اونی که نسیانن شرط واقعی رو رعایت نکرده نمازش اعاده نکن. همون دوتا دلیلی که اونجا اومدید گفتید به این شخص باید بیاد بگید. این که یه اطلاقی هست، این اطلاق تقید نمیخوره، این مال کجاست؟ انگار ما برگشتیم به فضا اولیه بحث که داشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا اباحه شرط نیست. آقا این بحث مبنیه بر اینه که حالا فرض کنیم اباحه شرطه، درسته که ما این حرف واقعا این حرف قبول داریم، این حرف درست نیست، ما خودمون ببینید، دوباره من عرض میکنم، ما اطلاق ادله شرطیت لباس و خودمون قبول داریم، برای همین گفتیم اباحه در نماز شرط نیست، چون اطلاق رو قبول داشتیم. حرف آقای حکیم فی نفسه درسته، اما بر فرض چی ما الان داریم بحث میکنیم؟ تو این فرع، تو این فروعات فرض بحث ما اینه که حالا اگر اباحه شرط باشه، این شخص ناسی اگر اباحه شرط باشه، شخص ناسی نمازش درست هست یا نه؟ باز دوباره ما داریم چه ایرادی بهش میکنیم؟ میگیم آقا ما شرطیت اباحه رو قبول نداریم، این فایده نداره که ما شرطیت اباحه رو قبول نداریم، چرا؟ چون ما قائل به اطلاق ادله شرطیت هستیم و اباحه هم شرط نیست، چرا؟ چون تقید نخورده به حرمت واقعی، تقید نخورده، حرمت لباس غصبی سرایت به اون شرط نمیکنه و باعث تقید نمیشه، اینو قبلا آقای حکیم گفتن، ما هم گفتیم حرف درستیه، اما این جاش اینجا نیست، جواب این آقایون این حرف نیست، چون ما الان بحثمون مفروضه بر اینه که اباحه شرط شد، حالا اگر شرط شد شخص ناسیان نماز و خون رعایت اباحه رو نکرد، حکمش چیه؟ اونو باید بگیم حکمش چیه بنابر فرض شرطیت. پس بذار من از تقریر مسئله رو اول عرض کنم، پس ببینید روشن دیگه، الان بحث و آقای حکیم برگردوندن به اصل مبنا، اصل مبناشون هم ما قبول داریم، اما جواب اینا نیست، چون در جواب اینها ما بر فرض این که ادله اطلاقشون تقیید خورده باشه یا حالا اطلاق نداشته باشه، وجوه مختلف بود دیگه، یه وجهش قویشون این بود که میگفتن ادله اطلاقش تقیید خورده، ادله میگفته لباس با لباس خودتو بپوشون، بعد تقیید خود با لباس مباح خودتو بپوشون، چرا؟ چون لباس غصبی حرامه، نهی بهش خورده، این نهی اومدیم دلیل بر تقیید گرفتیم، حرمت واقعی رو دلیل بر تقیید گرفتیم، اونا یعنی اینجوری گرفتن، ما گفتیم دلیل بر تقیید نیست، اما فرض الان اینه که این آقا مباح بودن رو شرط کرده، اگه مباح بودن واقعا شرط بوده باشه، ناسی چرا نمازش باطل باشه؟ در جواب قول به بطلان بعد بگی دوتا دلیل، همون دوتا دلیلی که دو بچه اول اومدیم گفتیم، اولا حدیث رفع اومده اینو میگه که نماز صحیحه، ثانیا لاتعاد داره میگه نماز صحیحه، لاتعاد شخص به اصطلاح ناسی رو قطعا میگیره، حدیث لاتعاد ناسی رو قطعا میگیره.
اطلاق دلیلی که آقای حکیم اینجا فرمودن، اطلاق دلیل شرطیت میشه این رو به همین حدیث رفت بزن، ایشون تو استدلال خودشون به حدیث رفت استدلال کردن، بعد به این مستشکلش کار میگیدن که حدیث رفت اطلاق داره و اون حلمت واقعیه قصد ناسی رو اینجا استثنا نمیتونه بزن، کلمه اطلاق و دلیل همین حدیث رفت.
ظاهرش این اطلاق دلیل رو به اونجا میگن، چون بحث صحبت حدیث رفع صحبت
استدلالشون به حدیث رفع بوده، بعد میاد به اون دلیلی که حدیث رفع این اطلاق
شامل حرمت واقعیه که
این هم همینطور قصد حرمت واقعیه دیگه.
نه ببینید
ناسی اینجا استثناء بوده از حدیث،
من میگم ما به حدیث رفع تمسک میکنیم، حدیث رفع دیگه خود صحبت نسیانش اطلاقی نیستش که ما بگیم تقلید نمیکنه، اون دیگه بحث تقلید نمیان بگیم، هیچ وقت حدیث رفع که نمیگیم اطلاق داره که، این اطلاق ظاهرا به همون اطلاق عدل شرطیت میخوره، چون حدیث رفع صریح در این مسئله است، از باب اطلاق نیومدیم جلو، حدیث رفع نسبت به ناسی صریح از باب اطلاق نیست. فهم شما درسته، ببینید این فهم شما بحث حدیث رفع ما واقعا داریم، اما این اطلاقی که تو این مقام گفتن ظاهرا بله 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 فهم شما درسته، اما به حدیث رفع نمیخوره، چون حدیث رفع نسبت به ناسی صریحه. ما میایم به اینجا بهش آقای قائل به بطلان میگه آقا صریح حدیث رفع، نه اطلاقش که تقلید نخورده، صریح حدیث رفع اینه که ناسی استثنا شده.
کدوم ناسی اگر
از
اون حرمت
واقعی
مستلزم شده باشه؟
نه حرمت واقعی دیگه نداره، ببینید نه اطلاق دیگه نمیخواد، ناسی صریحه دیگه، ببینید ناسی صریحه، ما به عنوان ناسی داریم تمسک میکنیم، چون بستر ناسیه دیگه، چون صراحته دیگه نمیشه به تعبیر اطلاق براش بیاریم، چون عنوان در مورد ناسی بود، در مورد یک قسمی از اقسام ناسی که نبود که، ببینید یک بحث در مورد یک قسمی از اقسام ناسیه، مثلا در مورد ناسی قاصر یا ناسی مقصر میگیم آقا اطلاق ناسی، اما اینجا الان دست در مورد خود ناسیه، قائل غالب مطلق در خود ناسیه، اینجا دیگه صراحت اطلاق نیست، اطلاق نیست اینجا، اینجا تو جواب قائل به بطلان اگه تو بحث بعدی بودیم که جاهل قاصر و مقصر بود فهمه شما درست، اما الان ما نسبت به قائل به بطلانیم، اطلاق کلام رو نمیگیم، صریح کلام ناسی رو بیرون کرده. حالا به هر حال فعل جمله با ببینید اونجا تو نسبت به ناسی صراحت داره، حالا اگر تو بحث بعدی باشه تفسیر بین جاهل قاصر مقصر فرمایش هست، اونجا بگیم اطلاق میتونیم بگیم اطلاق ناسی، اما تو اینجا چون نا کاملا قالب بطلان شدن در ناسی باید بگیم صریح ناسی در حدیث رفع برداشته شده. باشه تو بعدش فردا ان شاء الله.